تو آیه 17 دوباره داره میاد هفت آسمون رو برامون درست کرده خدا، بعد میاد میگه که بعد این نکترم گریزم داشته باشیم که گفته من از خلق خودم غافل نیستم، بعد از آفرینش آسمون براتون آبم فرستادیم به زمین به اندازه کافی، یعنی به اندازه نیازم آب فرستاده زمین، ما مدیریت نداریم که کم بوده آب داریم، و الا آب خدا تو قرآن صریح داره میگه به قدر به اندازه مقدوری که نیازه رو ما فرستادیم، شما خودتون مدیریت کنید تا بتونید از منابع آبیتون استفاده کنید.
عقل داریم دیگه،
عقل داده بهمون دقیقا. پس اینجا هم حواسمون باشه، اون صرفه‌جویی و شعارهای اینا بذاریم کنار، اصلا بازخواستمون میکنه فردا با همین آیه که آبا چجوری مصرف کردی، این منابع طبیعی محیط زیست رو ما چجوری داریم مصرف میکنیم، برای چی؟ فاسکنهو، بخواد اینکه ما زندگی کنیم روی این زمین، برای اینکه ما روی اینجا جای داریم و بتونیم حیات داشته باشیم، میاد و دقیقاً باران رو برامون میفرسته، آب رو روی کره زمین، و دقیقاً بعد از آفرینش آسمان ها آب رو داره توی این آیه بهش اشاره میکنه. پس همه این آب هایی که تا الان توی این آیات ما مطالعه کردیم دقیقا همون صحبت هایی که اول زمین شکل گرفته و خداوند حالا زمینی که آب نداره رو بهش آب میده و از آسمان بهش نازل میکنه آب رو. یا بریم سراغ آیه 60 سوره نم، گوش بدیم.
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
میگه آیا کسی که آسمانها و زمین را خلق کرد و بعدش میاد چی؟ آب را برای شما از آسمان فرستاد، فرو فرستاد تا به وسیله اون باغامون رو داشته باشیم و همه اینهایی که ما داریم به کار می، برای یه چیز؟ اله مع الله. آیا میای کنار خدا خدایان دیگه یا میخوای به کار ببری؟ خدایگانی رو میاد کنار خدا به کار میبرید و میاد منحرف میشید از مسیر حق. میبینید این همه داره برای ما میشنونه، میشماره آسمون ها و زمین آفریده شده. اصلا ما فکر کنیم، تأمل کنیم رو آسمون آفریده شدن آسمان ها و زمین و ورود آب به زمین. همینطور که شما پرسیدید، میگه چرا روی مریخ هم این شعاب ها برخورد کردن، روی مریخ هم دنبال دار را برخورد کردن، روی زهره هم برخورد کردن،
هنوز هم برخورد میکنن،
هنوز هم برخورد میکنن، توی مشتریش هم برخورد میکنن، پس چرا فقط روی زمین آب داریم؟ این اون شرایطی که برای زمین مهیا کرد، اون نازمی، اون خالقی که برنامه ریزی کرده، بی خودی که نیومده هر دنبیل کار بکنه، گفته من میخوام یه حیات یا توی منظومه شمسی درست کنم که انسانها باشن، که انسانها روش قرار بگن، حالا قبل از انسانها، بعد از انسانها، و موجودات مختلفی رو روی این سطح قرار بدم. همه اینا رو برنامه ریزی کرده، من انسان برای این که بتونم روی این زندگی بکنم. حالا تو بحث حیات فرازمینی خواهیم بهش رسید که اصلا حیات فرازمینی که مشابه انسان باید باشه چه شرایطی داره، کجا هست، میبینیم نمیبینیم. تو اینجا داره دقیقا میگه ما برات همه مراحل زندگی تو مهیا کردیم، همه اون چیزی که میخوای یا به دادیم، در اختیارت قرار دادیم، منابعش هست، تفکر کن، بیندیش، مدیریت کن، استفاده کن. طرز استفاده رو هم برات گذاشتیم. سد میسازیم که از انرژی آب استفاده کنیم، آب رو مهار کنیم، سیلاب ها رو مهار کنیم و بعد از مهار اینها بتونیم استفاده کنیم. اما خب حالا میایم مدیریتمون اشتباه میذاریم، یه محیط زیست رو تخریب کنیم، اون یه بحث دیگه است. ولی نه، اگه ما دقیقاً تو مسیر خودش بیایم و همه رو اجرا بکنیم، دیگه این گرد و خاک و این غبارها رو به این شکل ما نخواهیم داشت، بارش باران رو همیشه خواهیم داشت و البته اون شرایط اقلیمی رو ما دستکاریش کردیم دیگه. حالا دقیقاً تو این آیه 60 سوره نمل دیدیم که به اینها چه قشنگ و ظریف داره اشاره میکنه.
یه نکته ای آقای دکتر پیمنزنی، نمیدونم اینا هم همه یه بخش عمده ایش برداشت های شخصی من در باب آن چیزی که داریم ازش حرف میزنیم. ما میگیم که ما، یعنی انسان، به ماهو و انسان بودنش اشرف مخلوقات است. خب سر جاش درست، خود حضرت پروردگار تأکید جدی روی این ماجرا داره. من فکر میکنم این ما رو قره کرده و ما فکر میکنیم که فقط ماییم، در صورتی که اصلا ما نیستیم و این خیلی چیز جذابه. همین همیشه سعی میکنیم که جنگ کنیم، بزنیم سر کله هم دیگه، حق مظلوم رو بخوریم و و و و. توی کائنات خیلی جا، توی چرخه کائنات هم اگر نگاه کنید، همه چیز عادلانه تقسیم شده. یعنی هر چیزی یک عمری دارد، توی این عمرش سعی میکنه که مفید باشه، مدل خودش اصلا کاری نداره. یک ستاره، یک حتی سیاره در مدار چرخشش به دور آن ستاره‌ای که داره و و و کهکشان ها، همه یه چیزی عمری دارن و تو این عمره سعی میکنن مفید باشن. زبون املا جز انسان، یعنی انسان تلاشی برای مفید بودن به اون مفهوم نمیکنه. تا قبل از حضرت خاتم تقریبا تکلیف پروردگار و بنده ها روشن بود. هر جا که خفت و خطای جدی میکردن، پیامبر از خدا میخواست، عذابی از آسمان نازل میشد، حالا صاعقه، سیل، باران، طوفان و چه و چه و چه، تکلیف روشن میشد. حضرت خاتم آمدند، گفتند که آقا حساب کتاب ما و امت ما بماند به قیامت. تعامل خداوند با انسان عوض شد از اینجا اصلا به لطف حضرت ختمی مرتبت و یک اتفاق عجیب در کائنات و زندگی بشری افتاد. حالا اون انسان از 1400 و اندی سال پیش تا به امروز یک سری آموزه و یک سری منبع برای تأمل و تفکر دارد که داره راهکار میده، که چراغ، که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست، ولی همچنان داره خبط و خطا میکنه. اینا رو چون این آیه هایی که تا الان شنیدیم نقل رومون از روز اول هم سر به هوایی بود، رسیدیم به اینجا که بگم سر به هوایی خوبه، ولی سر به هوایی باعث غفلت نشه. اگرم بارانی آمد، رفتین زیر بارون، اینجوری سرتون رو بردین بالا که قطره‌های بارون بشینه رو صورتتون، کیف کنید، بگید آخی، ولی بدونید که این بارون از کجا داره میاد و برای چی آمده.
بله، و دقیقا همین نکاتیه که ما اگه تو زندگیمون مراعات میکردیم، اوضاع و احوال زندگیمون کاملا متفاوت تر از این بود. و چی بگیم که متاسفانه این غفلته تو زندگی هممون نمود داره و این رفتارها رو داشتیم. اما دوباره برگردیم سراغ آیات. سوره لقمان آیه 10 گوش بدیم.
خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج رحيم کریم.
دوباره میاد خدا تو این آیم آفرینش آسمان ها رو، تازه بدون ستون هایی که میبینیم اون خودش یه بحث جدا داره که در آینده خواهیم داشت، و به خاطر اینکه بیاد روش کوها، اون کوها رو میاره و اون، یعنی اون ساختار کلی کره زمین شکل میگیره، و بعد که همه اینا شکل میگیره چی کم داره؟ آب. آب رو برام دوباره از اونجا برامون نازل میکنه، و به واسطه فرود آمدن آب بر سطح زمین همه موجودات و جنبندگان رو به صورت زوج زوج و فوج فوج میآفرینه. و دقیقاً و برای ما هم گفتن که سطح زمین، حتی مفسرین هم دقیقاً تو این آیات به اینها اشاره میکنن با توجه به مباحثی که بشر توی علم به دست آورده، چون بالاخره یکی از منابع تفسیر آیات قرآن خود قرآنه که با قرآن تفسیر میشه، یکیش عقل میشه که عقل سلیم با استفاده از یافته هایی که بشر داره و خداوند آیات آفاقی که بهش نشون داده در بررسی و شناخت جهان تکوین یعنی آفرینش میتونه آیات رو بهتر بشناسه. همطور که گفتیم هدف از نجوم قرآن چی بود؟ این بود که میاد برای تبیین معارف دینی، حالا تو حوزه اعتقادی که دقیقاً الان داریم حوزه های اعتقادیش رو بررسی میکنین، از پدیده‌ها و رخدادهای نجومی یاد میگیره که بس من هرچی نجوم رو بهتر یاد بگیرم این مفهوم آیه برام دلنشین‌تر، قابل هضم‌تر و قابل فهم‌تر میشه. و مفسرین متعددی هم دوباره ذیل همین آیات اومدن، هم تفکر رو بهش اشاره کردن، همین که باید انسان سر تسلیم فرود بیاره در مقابل این همه آیات و نشانه هایی که بشر ده. ما داریم همه اینا را نزول آبی که در ابتدار یک کره زمین داشته، اینجا هم دوباره باز هم تأکید کنن ما آیات متعددی داریم که اومده گفته که خداوند باران را برای شما میفرستد. این بارانی که برای ما میفرستد و همین باران روزمره است که در ایام مختلف سال ما میبینیم، این باران را توی قرآن وقتی میخواد اشاره کنه میگه بعدش زمین مرده را احیا کردیم، یعنی پس زمین مرده بعد دوباره احیاش کردیم، پس زمین قبلش زنده بوده مرده دوباره احیا مرده. که اینا دوباره برای ما داره نشون میده که چی؟ آقا شما هم میمیرید دوباره زنده میشید. حیات پس از مرگ رو با یه مثال واضح برای ما، یه مسئله که روزمره است و قابل لمسه برای ما میاره. همیشه قرآن دنبال اینه که همه چیز رو قابل لمس و فهم برای جامعه بشری، نه فقط برای مفسر، نه فقط برای محقق و پژوهشگر علوم قرآنی، بلکه برای همه مردم، هدایتگر برای همه، با زبانی برای همه داره صحبت میکنه. و اینا شاهد مثالای مختلفیه.
آقای دکتر میان کلامتون خانم علوی یه نکته هست و اون این که وقتی که ما میگیم نجوم قرآنی، یه بارم راجع بهش تو برنامه صحبت کردیم، و اون هم این که به این مفهوم نیست که ما با عدد و رقم و اینها سر کار داریم. نه، حضرت پروردگار، فارسی سخت نگم دیگه، معمولی بگم، یه سری بیلبورد برای ما گذاشته در معابر شهریمون که همین آیه های قرآنی است.
بله.
که تأکید میکنه که آقا من این رو برای شما آفریدم، برو حالا بهش نگاه کن، حالا تو هر چی دوست داری از توش در بیار، مثلا به تهش میرسی. اولین نکته است که به قول جناب مولانا که ای لولی بربط زن، تو مستری یا من اینو برات گذاشتم، تو برو جلو ببین اصلا به تهش میرسی، ولی تو این مسیر هر چی که پیش بری اتفاقات خوبی برای خودت در زندگیت و حیاتت روی زمین افتاد. آقا یه آیه دیگه برام مثال میزنی؟
بله، آیه 27 سوره فاطر.
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
دوباره ببینید اینجا علم تره، یعنی دوباره چه نمیانی؟ چه نمیبینی؟ چه نمیفکر کنی؟ چه آیا ندیدی که خدا از آسمان آبی فرستاد و اون فرستاد نزول آب بود که باعث شد که این گیاهان مختلف، این حیات مختلفی که داری روی زمین میبینیم به واسطه اون به وجود بیاد. و حالا کوههای مختلف هم تو این آیه، حالا جالبه، علاوه بر آب که چرخه آب را بعدن داریم که تو آیات دیگه ای هم تو راجع به چرخه آب صحبت کرد و حتی یا آیه قبل تر آیه که داشتیم صحبت میکردیم راجع به چرخه خاک هم که جبال و کوهها و شکل‌گیری منابع مختلف معدنی در رنگهای مختلفه رو تو همین آیه هم بهش اشاره کرده و همه اینا رو به ما گفته چرا نمیری بیندیشی، چرا نمیری فکر کنی. و همه اینها نشانه‌هایی است از وجود خالق یکتای حکیمی که با هدف میاد برای ما زندگی میکنه. و یه نکته ای هم به ما میگه، ما الان اومدیم سد ساختیم که خیال کردیم آبا رو ذخیره کردیم که هر وقت خواستیم استفاده کنیم، ولی یه اشاره تو قرآن برای این کار ما بهمون میگه. من مخالف سد نیستم، ما برای مهار آبها، اصلا برای استفاده از انرژی آب باید بسازیم، اما مدیریتش مهمه. تو اینجا میاد میگه چی؟ ما برای شما آب رو فرستادیم. این چرخه بارون دیگه داره این شرم، این کاری به اون آبی که اون اول اومده نداره، ولی نکته آخرش اینه، ما آبی رو فرستادیم که شما رو باش سیراب کنیم، باران فرستادیم که شما رو سیراب کنیم، ولی و ما انتم لهو بخازنی، شما نمیتونین اینا ذخیرش کنید. یعنی چه ما نمیتونیم آب ذخیره کنیم؟ ما که پس سد ساختیم، ما که این همه کار کردیم، آب بردیم تو سفره‌های زیر، حالا ما که نبردیم آب تو سفره، اما مثلا برای احیای سفره‌های زیرزمینی اومدیم روش‌های مختلفی رو ساختیم، چون که آبی که ذخیره کننده است، اون ذخیره کنندگی مثل این نیست که پشت سد گذاشت. یه سال آب نباره به کوهستان، اگر باران نبارد به سالی دجله گرده خشک سالی. اون بارش بارانه که به ما اجازه داشتن آب رو میده. ما نهایتا صدام یه سال نه دو سال آب نگرداره، بعدش چی؟ وقتی نخواد نمیفرسته دیگه. و بارها تو آیات متعددم گفته که چگونه باران رو برای شما میفرستن و برکت خودم رو براتون میفرستن. و آیات متعددی دیگه‌ای که چرخه آب رو داره نشون میده. پس ما تا حالا این آیاتی که خوندیم آیاتی بودن که برای ما نزول آب رو از آسمون داشتن. آیا فقط آب اومده؟ نه. ما اورانیومی که روی زمین به عنوان معادن اورانیوم داریم، اینا هم از آسمون اومده. هیچ کدوم روی زمین شکل نگرفته. یا انزلنا الحديد توی قرآن اشاره مستقیم روی فرستادن نازل کردن آهن روی سطح زمینه. حالا بخشی از این شهاب ها و دنبال دارهایی که خانم علوی هم بهش اشاره کردن و میتونن بازم اشاره کنن و مثال های متعددی ها بیارن، مثلا سقوط سنگ های آهن تو نایروبی، توی تانزانیا، توی جاهای مختلف، چون اکثر این شهاب سنگ هایی که الان ما به دست میاریم جنسشون آهنیه، عمدهشون آهنی هستن، آهن نیکلی هن. بعد هی کم 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 میان به سمت صخره‌ای و بعد از اون میان به سمت سراغ کربونیا، که کربونیا خیلی دیگه کمیابند و خیلی ارزشمندترند.
آره که حرف میزنیم راجع بهشون تو این برنامه، برنامه‌های دیگه
انشالله.
بسیار عالی. خب. آقای دکتر خیلی لطف کردیم، متشکرم از شما. خواهم علاوی خیلی متشکرم از شما. همه اینها رو گفتیم، شاید باید بگم که این بحثمون شاید زیاد نجومی به مفهوم کلمه نجومی نبود، اما چرا، ترکیبی بود از آسمان، از کائنات، از لطف حضرت پروردگار به آدمی در ساحت تماشای آسمان وقت نزول باران. خیلی مخلصم، خدا نگهدار.
السماوات بروجا لاح الزان بهيجا بهيجا بشباب يتلاقى في رضا الله نسيجا نسيجا كالسماوات بروجا لاح الزان بهيجا بهيجا بشباب يتلاقى يتلاقى في رضا الله نسيجا للإرادات منار للنجاحات مسار للعبادات رحاب للثقافات مدار في مخيم شباب فاحك الروض بهيجا كالسماوات بروجا لاح عزان بهيجا بهيجا.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق
بازمانده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از فائق آمدن بر مشکلات بسیاری که برای فراهم آوردن سپاه پیش رو داشت راهی نبرد تبوک شد، اما در میانه راه با سختی‌های دیگری رو در رو شد که رساندن سپاه را به مقصد دشوار می‌ساخت. یکی از آنها بازگشتن و از راه ماندن بسیاری از سربازان بر اثر بیماری یا کندی مرکبشان بود. ابوذر غفاری یکی از ایشان بود.
برخیز ایوان، برخیز و حرکت کن، زمان بسته. تو که نمیخوایی مرا داری بیابان واگذاری، چکان بخور و راه بیفت که از سپاه جا ماندیم. برخیز.
ابوذر چه شد؟ شطرت برده میخیزد؟
نه، هرچه میکوشم قدم از قدم بر نمیدارد. گویا عهد بست مرا نزد رسول خدا رو سیاه کند. عبدالله برخیز ایوان، برخیز.
به تو گفته بودم مرکب جوانتری تهیه کن، این اشتر پیر و فرتوت شده، گرما و تشنگی او را از پا در آورده.
آیا به رسول الله گفتی که ابوذر گرفتار شده؟
آره گفتم.
خب چه گفت؟
گفت او را واگذارید که اگر خیلی در آمدن او باشد خداوند او را به شما ملحق می کند.
بسیار خوب، پس شما بروید، من میمانم. مطمئنم اگر حیوان قدری استراحت کند برمیخیزد.
باشد.
باری یاران، سپاه به راه خود ادامه داد و ابوذر باز ماند تا اینکه سپاه به منزلگاهی رسید و شب در آنجا مستقر شد.
عبدالله برخیز. عبدالله برخیز.
چه شده حارس؟ چرا حراسانی؟
ببین سایه ای چون شب به ما نزدیک می شود. به نظر تو کیست که به سوی ما می آید؟
نمی دانم، گویا تنهاست و توشه نیز به دوش دارد. زود برو رسول الله را خبر کن، به کمانداران نیز بگو به هوش باشند.
اطاعت.
باری خبر را به پیامبر رساندند. رسول خدا گفت او ابوذر غفاری است. سپس فرمودند خدا رحمت کند ابوذر را که تنها راه می رود، تنها می میرد و تنها محشور می شود. و آیه 117 سوره مبارکه توبه در ستایش شرکت کنندگان واقعی در جنگ تبوک به مانند ابوذر بر قلب پیامبر نازل شد که می فرماید
به یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او پیروی کردند ببخشود، بعد از آن که چیزی نمانده بود که دلهای دسته ای از آنان منحرف شود باز بر ایشان ببخشود، چرا که او در حق آنان مهربان و رحیم است.
لقد تاب الله على النبی و والمهاجرين والأنصار بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه حشر و قصار و صور استاد محمد اللیسی توصیف جمال و جلال الهی توصیف انکار کنندگان روز جزا تلاوتی ماندگار از استاد محمد اللیسی در تهران مسجد جامعه نارمک.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. لا فی قریش
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir
رادیو قرآن صدای اهل ایمان
بسم الله